أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در جلسه قبل عرض کردم که تکبر به هیچ وجه شایسته انسان نیست، ولو اینکه انسان دارای فضائل و کمالاتی حقیقتاً باشه و دیگری فاقد اون کمالات باشه، باز شایسته نیست انسان خودش رو برتر از دیگری بدانه، به دلیل اینکه انسان هر کمالی داره مال خودش نیست، چیزی نداره خودش. و اگر شایسته تکبر بود چنین انسانی که حقیقتاً دارای یک کمالاتیه، اهل بیت علیهم السلام، اونایی که همه کمالات رو در حد اعلا دارن، اونها بهتر از همه ماها شایسته بود که نسبت به همه مردم تکبر بورزن، در حالی که اونها هیچ گونه تکبری در این جهت در وجودشون نبوده. دیگران رو هم نهی از تکبر میکردن. وقتی هم به امام دوم علیه السلام یک کسی گفت که شما دارای تکبر هستید، حضرت صریحا نفی کردن، گفتن نه، من تکبر ندارم، آنچه در وجودم هست عزته. خب این بحث مهمیه. به دنبال این بحث سوالات خیلی خوبی شده. من هم تشکر میکنم از عزیزان که سوالات خوبی شده و این سوالات راهنمای ما میشه که بحث رو هم کاملترش بکنیم، و هم نشون میده عزیزان پیگیری میکنن صحبت رو. چند تا سوال شده که اینا رو اشاره کنم. یک سوال اینه: در آیه استکبرت ام کنت من العالین، گفتن که این عالین اهل بیت علیهم السلام بودن، راجع به اینها چه میگویید؟ خب این سوال نیاز به یه توضیحی داره که توضیحش رو عرض کنم، که وقتی شیطان سجده نکرد به خاطر تکبر او، خدای متعال به او فرمود که آیا تکبر ورزیدی که سجده نکردی؟ یعنی خودو بالاتر از حضرت آدم میدانستی، یا اینکه جزء عالین بودی که سجده نکردی؟ جزء عالین بودی یعنی اهل بیت علیهم السلام نورشون آفریده شده بود و اونها چون اعلای از حضرت آدم بودن، اونها وظیفه سجده نداشتن. به شیطان گفته شد که اگه جزء عالین بودی، بله، حق داشتی سجده نکنی، چون عالین چهار آدم معصوم علیهم السلام هم طبق روایت که داره. و همین آیه هم یکی از دلایل خلقت معصومین علیهم السلام قبل از خلقت حضرت آدم و دیگرانه، که نشون میده اهل بیت بودن که به شیطان گفته شد چرا سجده نکردی؟ یا تکبر ورزیدی سجده نکردی، یا جزء عالین بودی. اگه تکبر ورزیدی و سجده نکردی اشتباه کردی، اگه جزء عالین بودی حق داشتی که سجده نکنی. خب حالا سوال اینطوری میشه که اگر جزء عالین بودی حق داشتی سجده نکنی. خب عالین هم اهل بیت علیهم السلام بودن که اونا سجده نمیکردن به حضرت آدم، بلکه باید به عکس بگیم به شیطان و ملائکه وقتی گفته شد سجده کنید به حضرت آدم، به خاطر نور چهارده معصوم علیهم السلامی بود که در وجود اونها بود. خیلی خوب، حالا این سوال اینه که راجب عالین چه میگویید؟ عالین چون برتر بودن، علو، مقام بالاتری داشتن، اونها سجده نمی کردن. به شیطان هم گفته شو اگه جز عالین بودی حق داشتی سجده نکن. خب سوال اینه که عالین تکبر ورزیدن و به شیطان هم میگه اگه جز عالین بودی حق داشتی تکبر داشته باشی و سجده نکنی. جوابش چیه؟ اینه که نه، تو آیه نمیگه عالین تکبر داشتن. آیه شریفه میفرماد اگر جزء، یعنی به دلالت التزامیش توضیحش عرض میکنم، اگر جزء عالین بودی حق داشتی سجده نکنی، اما نمیگه حق داشتی تکبر بورزی. اینه خیلی با هم تفاوت میکنه. اهل بیت علیهم السلام خودشون مبرا هستن از تکبر و خودشون رو هم مبرا میدونن، میگن ما هیچ تکبر نداریم و اگر کسی کوچکترین تکبری تو وجودش بیاد اصلا وارد بهش نمیشه. روایت داره که حالا امروز اشاره خواهم کرد. پس اگر از عالین بود حق داشت سجده نکنه. حالا من یه مثال ساده بزنم. استاد حق داره از شاگردش چیز نپرسه، چیز یاد نگیره از شاگردش. خیلی این حقو داره. چرا؟ چون استاد بیشتر چیز میدونه. این حقو داره که از شاگرد خودش چیز یاد نگیره. اما کی گفتن استاد تکبر ورزه نسبت به شاگرد خودش؟ تکبر ورزن چیز بدیه. آدم پولدار حق داره از آدم فقیر پول نگیره، چون پول داره اونم پول نداره، گفتن ازش پول نگیر. اما کی گفتن پولدار حالا که پول نمیگیره از او تکبر بورزه بر فقیر؟ تکبر ورزن بحث دیگریه. آدم قدرتمند از عاجز کمک نگیرد. خیلی خوب، کمک نمیگیره، اما این معناش تکبر که نیست که. و از این حرفا ما خیلی داریم، اگه بخوام این مثال بزنیم زیاده. اهل بیت علیهم السلام سجده نمی کنند به حضرت آدم چون بالاترن. خیلی. اما کی گفتن اهل بیت تکبر بورزن نسبت به حضرت آدم؟ نه، تکبر عیب و نقص بزرگ انسانه که بخواد تکبر بورزه. من یه عذرخواهی میکنم، سوالایی که داده شده یا ترتیب سوال رو رعایت نمیکنم، مرا عفو بکنید. سوال دیگه شده که فرق تکبر با تفاخر چیه؟ تکبر اقسامی داره. یه قسم تکبر گفتیم وقتی که با خدا در مقابل دستورات خدا تکبر میارزه، دین رو نمیپذیره، انبیا رو زیر بارشون نمیره، امامان رو میگه قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم. یه قسم تکبره. یه قسم تکبر، تکبره با مردمه، در مقابل مردم خودشو بالاتر از مردم میبینه، اینم یه نوع تکبره. اون وقتی که انسان تکبر با مردم داره، گاهی میاد تو زبان شروع میکنه افتخارات رو برای خودش ذکر میکنه، که انه اون میخواد بگید علتی که من بالاتر از دیگران هستم اینه که مثلا من پدرم فلانیه، من نسبم به کجا میرسه، من نمیدونم از نظر علمی چه مدارکی دارم، من از نظر قدرتی چی هستم، من نفر اول تو مسابقات علمی هم از این چیزا. اینطور ببینید اون حالت تکبر نسبت به مردم گاهی انسان رو وادار میکنه به صحبت از کمالاتی که در خودش مییابد. اینو میگن فخر فروشی و افتخار. در مقابلش هم استحقار نفس بهش میگن، یعنی انسان نفس خودش رو حقیر بشماره. ولو کمالات هم داره، اما این کمالات رو باعث برتری خودش نسبت به دیگران ندونه، باعث کوچک شمردن دیگران ندونه، این بده. در تحصیل کمالات میگن سعی کنید سبقت بگیرید، اما نگفتن حالا که سبقت گرفتید خودتون بالاتر از دیگران بدونید. اینا دو حالته، حالا مرزش نزدیک به همه، اما خیلی، یکیش خیلی خوبه یکیش خیلی بده. مثلا نمازی که خوندین، قرآن میفرماد فاستبقوا الخیرات. سعی کنید هر کدوم از ماها، هر کدوممون سعی کنیم نفر اول باشیم تو نمازی که خوندیم. این تلاش باید باشه، بهترین نماز رو بخونیم، بهترین حضور قلب رو داشته باشیم، از همه جلو بزنیم. تلاش ما باید این باشه، فکرمون این باید باشه که از همه جلو بزنیم. اما حالا از همه جلو زدیم، از نظر فکری گفتن اعتقاد نداشته باشید که بهترین نماز رو خوندید. این که من عقیده داشته باشم سنگ تمام رو گذاشتم بهترین نماز رو خوندم، این خیلی بده. به دنبالش بخواد خودم رو بهتر از دیگران بدونم. اینه که به پیامبر اسلام، به حضرت ابی ذر این دستور رو دادن، فرمودن تو صف نماز که می ایستی، به خاطر اینکه حالا توجه به مردم نکنه، شاید به خاطر این بوده، فرمودن مردم رو مثل یک قطار شتر حساب بکن. فرض کن یک قطار شتر کنار ایستادن، یعنی اینقدر نمیخواد توجه به بغل دستید بکنه که حالا این کیه، داره نگاه به من میکنه نمیکنه. مثل یک قطار شتر کنار ایستاده، کل حجر فی جنب الجدار، وجود عدمش کل عدم، فرض کن هیچی نیست، یک قطار شتر. دنبال حدیث پیامبر فرمودن حالا که اونا رو قطار شتر حساب کردی، سپس به خودت مراجعه کن و خودتو پایین تر از اونا ببین. یعنی بنا نیست که حالا یه قطار شتر حساب کردی اونا رو کوچکشون هم بدونی. اینا دو تا حالت کنار هم هم هست، ضد همه، خیلی باید انسان دقت بکنه به خاطر اینکه حواسش به مردم پرت نشه. اونا رو قطار شتر حساب کن، بخواد که تکبر نداشته باشی، خود همیشه پایین‌تر از بقیه بدون. پس تفاخر و تکبر نمیشه گفت فرقش چیه. تفاخر گاهی یکی از شعوبات تکبر میشه، نه دائما، گاهیه. شخصی که خودشو بالاتر از دیگران میدونه، عقیده دارد که یک کمالی داره که دیگران ندارن، اونا رو کوچیک میدونه، خودشو بالاتر میبینه. این عقیده گاهی منجر به ذکر مناقب خودش میشه. اون ذکر مناقب که شروع میکنه افتخارات گذشته خودشو میگه که من چه کردم تو مساوات علمی چه کردم، اینا میشه همون تفاخری که گاهی گفته شده و مذمت هم شده. توی روایت دارد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که ناچار بودن مزایای خودشونو بگن، اگه نمیگفتن خب مردم اطلاع نداشتن، باید میگفتن که من مثلا رفتم در معراج با ملائکه صحبت کردم، از جبرئیل جلو زدم، چی وقت تو روایت داره که هر مزیتی که میگفتن دنبالش میفرمودن ولا فخره، یعنی اینو گفتم اما این افتخار برای من نیست. حالا افتخار بود، دارن این رو تعلیم میدن که ضمن این که انسان عالی ترین کمالاتو داره، هی پیامبر میگفتن لا فخره، یعنی حالا این فخر برای من نیست، فکر نکنی حالا من دارم افتخار بهش میکنم. این یه دستور برای ما هم میشه، گاهی ناچار میشیم یه کسی ما رو نمیشناسه، هی سوال میکنه که حالا دلم میخواد خصوصیات شما رو بدونم، زندگی نامتون چی. اون وقت که انسان ناچار شد بیان بکنه، حواسش باشه یه وقت به تفاخر کشیده نشه، خودشو بالاتر از دیگران ندونه. و همینطور که دارید میگید مثلا از نظر علمی چه کردم، از نظر تقوایی چه کردم، چی دنبالش هم میگه لا فخره. اینا خیلی البته سخت و مشکل ها. سوال دیگه شده چگونه شیطان با اینکه 6000 سال عبادت خدا کرده بود از اول کافر بوده؟ چون قرآن کلمه کانه رو گفت، دیروز آیش رو خوندیم، کان من الکافرین، یعنی از اول این شیطان کافر بود، چی تو 6000 سال عبادت خدا رو کرده بود؟ خب حالا اینا باید بررسی بکنیم که چطور میشه این کسی از اول کافر باشه 6000 سال هم عبادت خدا رو کرده باشه. یه جواب ساده ای که حالا به ذهن میرسه، اینو باید از خدا اهل بیت علیهم السلام سوال بکنیم، اما یه جواب ابتدایی که به ذهن میرسه اینه که شیطان ولو قبول نداشت، زیر بار نمیخواست بره به خاطر تکبری که داشت، اما چون بین ملائکه بود میدید که اگه مثل بقیه ملائکه عبادت بکنه نونش تو روغنه، مورد احترام بقیه است، لذا عبادت میکنه. مثالش مثال منافقه. منافق چطور میشه یه چند سال میاد تو بین مسلمان ها وای مثل نماز هم میخونه، عبادت خدا رو میکنه، همه کاری هم انجام میده، برای چیه؟ در حالی که قبول نداره تو باطن. کسب وچش اینه دیگه، میگه اگه آینده بخوام قصد خلافت بکنم راهش چیه؟ اینه که فعلا بین مردم باشم، بین مسلمان ها باشم. اگه نمیاد بین مسلمان ها که بعد نمیتونست قصد خلافت بکنه که میاد چیکار میکنه؟ بین مسلمان وای میسه نماز میخونه، عبادت هم انجام میده اینا. اما یه جایی هم یه مرتبه از ذهنش پرید، گفت که من همیشه تو رسالت پیامبر شک داشتم. تو صلح حدیبیه یه جمله ای داره که اهل تسنن هم نقل میکنن جملهشو، میگه من هیچ روزی مثل امروز شک تو رسالت این مرد نکرده بوده. یعنی یه مرتبه باطنشو انداخت بیرون که من همیشه شک داشتم، اما امروز تو صلح حدیبیه دیگه خیلی شک کردم که این کیه و مسائل از این قبیل. این یه چیز عادیه که یخ میدید یه کسی تمام عمرشو داره عبادت خدا رو میکنه اما قبول نداره. بعد یه حتی میدید تو در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها ضربه رو عمدن میزنید و بعدم تو نامه‌ای که برای معاویه نوشته، نامه‌ش اگه بخونید خیلی عجیبه، تو اون نامه سریعا میگه من از اول عقیده نداشتم و اعتقادم به همون بت‌هایی بود که میپرستیدم، لذا هیچی قبول نداشتم اینا رو. که این نامه رو وقتی معاویه نشون فرزند خلیفه دوم داد، گفت ببین دستخط بابات که میشناسی که، ببین بابات چیزی نمیشه برای من. همچنین نگاه کرد، پذیرفت، ساکت شد. حالا راجع به شیطانم احتمال اینو من میدم. قرآن صریحا میفرماد از کافرین بود، این صریح آیه قرآنه، اما چطور میشه از کافرین بود از ما 6000 سال عبادت کرد؟ چطور میشه کافر بود اما وقتی بهش گفتن برو که رنده شدی شروع کرد با خدا حرف زدن؟ و معلومه خدا رو قبول داره، بعض آیین هم اینو میگن خدا را قبول داشت، قیامت هم قبول داشت، چون گفت انذرنی الى یوم یبعثون، خدایا حالا که من را رندی من را تا روز قیامت مهلتم بده، معلوم شد قیامت را قبول داشت. خیلی خوب، حالا چیه؟ پس آیه قرآن که از من میگن این کافر بود، یا حالا باید بررسی دوره بشه، یا اینه که قبلش کافر بوده، تو اون 6000 ساله کافر بوده اما وقتی که رنده شد دیگه پذیرفت که خدای است، دید نمیتونه، مثل آدمی که تو دنیا کافره تو قیامت وقتی میخواد بره جهنم دیگه اونجا میپذیره، میگه خدایا، شروع میکنه با خدا حرف میزنه. این یه احتمالشه، اما احتمال دیگه هم هست که کفرشو کفر به معنای منکر خدا و قیامت نگیریم، کفر همون کفری که منشأ تکبره اونو بگیریم، یعنی در حالی که باطنن گاهی انسان یه چیزی قبول داره ده، اما تکبرش باعث میشه که زیر بار نمیره. شما دلیل میارید برای یه آدم، میفهمه دلیل ها، اما تکبرش رو میگه من اینا رو قبول ندارم، به زبون میگه قبول ندارم. شیطان هم ممکنه این باشه. حالا دیگه اینا چیزاییه که به شکل احتمالی ما داریم میگیم، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. سوال شده که ما دیروز گفتیم تکبر به حق نداریم، اصلا تکبر همیشه ناحقه، و سوال شده که اگر تکبر همیشه ناحقه، در دو جا ما دستور داریم که تکبر داشته باشید، یک، تکبر زن در مقابل نامحرم. دوم، تکبر انسان در مقابل انسان متکبر، که گفته شده تکبر و معل متکبرین، جلوی متکبر تکبر داشته باشه. آیا این دو مورد تکبر به حق یا نه؟ جواب اینه که نه، همین دو مورد هم تکبر اصلش ناحقه، ولیکن از باب دفع افسد به فاسده. ما میخوایم اصلاح بکنیم طرف مقابلو، میخوایم به مشکل بزرگتری دچار نشیم. زن اگر تکبر در مقابل نامحرم نداشته باشه، آلوده میشه به رابطه نامشروع. به خاطر این گفتن تکبر داشته باش، و الا همین زن حالا در مقابل کسی دیگه چی؟ تکبر باید داشته باشه؟ در مقابل شوهر چی؟ اگه تکبر خوبه؟ نه، معلومه اونجا یه نکته ایست، نکتهش همین دفع افسد به فاسده. میگن چیز فاسدتر رو دور کن، اما خود آلوده به فاسد بکن، به خاطر که فاسدتر رو رد بکنی، فاسدتر رابطه نامشروع. یا مورد دوم، ما حق نداریم هیچ وقت تکبر داشته باشیم، اما الان برخورد کنم به یه آدمی که متکبره، به خاطر اینکه کمک به تکبر اون نکنیم بلکه بتونیم جلوشو بگیریم، گفتن جلوی او هم شما هم تکبر بکن، او انتظار سلام از شما داره، هیچ وقت سلام نمی کنه، شما بهش سلام نکن. خب حالا این معناش اینه که من حق تکبر دارم یا این تکبر من به حقه؟ نه، این باب دفع افسد به فاسده. بحث رو یه جور دیگه مطرح بکنن. دیروز عرض کردیم که مفردات راغب میگه که اون وقت که انسان یه کمالاتی رو واقعا دارد، اینجا تکبر به حق است، میتونه تکبر به حق بکنه. خب راجع به این زن کجا اینو گفته شده؟ زن در مورد نامحرم کدوم کمالی رو داره که دیگری ندارد تا بگن که حق داری تکبر ببرزه؟ همچی چیزی نیست. تکبر به حق این بود دیگه، که من یه صفت خوبی رو دارم دیگری نداره، واقعا هم اون صفت رو دارم. که مثال زدیم، مثلا یه کسی ممتاز علمیه، مثلا ممتاز تو قدرت، مثلا ایشون میگفت حق داره تکبر ببرد، گفتیم نه حق نداره. حالا راجع به زنش هم همینه، زن در اون نامرم چه امتیازی داره که بخواد تکبر ببرد؟ هیچ. پس تکبرش برای چیه؟ برای اونه که مقابله بکنه با اون فساد بعدی که یه رابطه به وجود نیاد. یا انسانی که متکبر میشه در مقابل متکبر، اینم هم همینطور. اینجا نگفتند که به خاطر اینکه من یک امتیازی دارم حق دارم تکبر بکنه. امتیازی که من ندارم که، به خاطر اینه که اون طرف رو میخوام اصلاحش بکنم، یا جلوی زیاد شدن تکبرش رو بگیرم، خاطر این بوده. پس دوره برمیگردیم به این که انسان حق ندارد به خاطر کمالاتی که مییابد تو وجود خودش تکبر ببرزه به دیگران. تکبر نسبت به منافقین و کافرین چگونه است؟ اونم نیاز نیست انسان تکبر در اونا داشته باشه. بله، یک نوع تعززی انسان داره نسبت به کفار، اونا بالاخره دین ندارن، ایمان ندارن، اما اینکه انسان بخواد تکبر ببرزه، دستوری تو این جهت ما نداریم، مگر همون که گفتم اگه اون متکبر باشه انسان مقابلش تکبر می‌ورزه. اما وقتی اونها تکبر ندارن، برای چی ما تکبر مقابلشون داشته باشیم؟ تفاوت تکبر با اعتماد به نفس چیه؟ شما اول وچه اشتراک شد بگید تا من ببینم تفاوت چی. اصلا هیچ وچه اشتراکی نداره، همش تفاوته. اعتماد به نفس اینه که انسان خودشو ضعیف ندونه و یه مقدار اعتماد به نفسش قوی تر بشه، اضطراب نداشته باشه که شاید نتونم، شاید موفق نشم. این اعتماد به نفس اینه، میگن یه مقدار به نفس خود اعتماد بکن. بگو چرا؟ هر کاری که بخوام شدنیه، منتها در کنار اعتماد به نفس حتما توکل به خدا باید مطرح بشه، ولی اعتماد به نفس بدون توکل یا یه نوع فریب خوردنه. شخص بی خود داره به خودش اعتماد میکنه، چون انسان ضعیفه و هیچی از خود نداره. سر جلسه امتحان میره، میگن اعتماد به نفس داشته باش، یعنی هول نگیره، بگو انشالله موفقم، اما لفظ انشالله رو بگو، حواست باشه، یعنی توکل به خدا بکن. رانندگی میکنی اضطراب نداشته که یا تصادف میکنن، به خصوص اگه دفعه قبل تو این جاده تصادف هم کرده باشه دیگه این نگرانه. نه، میگن اعتماد به نفس داشته باش، یعنی رعایت بکن موازین قانونی رو و توکل به خدا هم بکن. ازدواج ناموفق داشته دیگه میگه من هر ازدواجی برم دیگه ناموفقه. نه، کی گفته؟ ازدواج دوم چه ربطی داره به ازدواج اول؟ منتها ازدواج دوم اعتماد به نفس بکن، توکل به خدا هم بکن، برو جلو. و همینطور حالا مثال دیگه خیلی داره. ازا کاری با بحث تکبر نداره اصلا، تکبر نه که انسان خودشو بالاتر از دیگران میبینه. آیا میشه گفت تکبر ورزیدن ذاتن فعل ممدوحیست؟ نه، همش مذمته. با سوال راجع به همون زن رو پرسیدن، اینم خدمت گفتن شاید معنای کافه تو آیه شریفه پوشوندن حقایق باشه. بله، احتمالش هست. خب، عرض شد که ما یه صحبتی هم از مرحوم شهید هست نقل بکنم که علامه مجلسی عبارت مرحوم شهید رو در جلد 73 بهار صفحه 192 ذکر کردن. عبارت ایشون دو سه نکته داره که به درد تعریف حقیقت تکبر میخوره. ایشون میفرمان تکبر و کبر یک معصیت و اخبار هم تو این زمینه فراوان هست. یه روایتشو میخونن، اینه، مینویسن لن یدخل الجنت من فی قلبه مثقال و ذره من الکبر. به هیچ وجه وارد بهش نمیشه کسی که یه مثقال ذره، یعنی کوچکترین اندازه از تکبر تو دلش باشه. این هرگز وارد بهش نخواهد شد. وقت اصحاب گفتن یا رسول الله، شما که اینو میفرمایید، گاهی ماها لباس رو دوست داریم، ان احدنا یحب ان یکون ثوبه حسنا، گاهی دوست داره لباسش نو باشه، لباس نو رو خوشش میاد. خب این تکبر نیستی که لباس نو در خودش میبینه، دیگران مثلا لباس کوچکتر خودشو بالاتر از دیگران ببینه، یا دوست داره که عمل او نیکو باشه. آیا اینا تکبر هست یا نه؟ یعنی بهترین کارو انجام میده. خب حالا کارهای دنیایی باشه، مثلا یه ساختمان میسازه، سعی میکنه بهتر از دیگران محکمتر ساختمانو بسازه، آیا این تکبر هست یا نه؟ یا تو کارهای دینی گفتیم بهترین نماز رو میخونه، بهترین روزه رو میگیره. حضرت تو جواب فرمودن ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند که جمیل هست زیبایی رو هم دوست داره. یعنی چه اشکال داره شما لباس زیبا داشته باشید، کاری که انجام میدید بهترین کار رو انجام بدید. تا اینجاش تکبر نیست. تکبر چیه؟ ولکن الکبر بطر الحق و قمص الناس. دو کلمه ازت بیان کردن که اینا مناسبه با بحث ماست که ببینیم تعریف تکبر چیه. فهمدن بطر الحق، بطر رد کردن رو میگن. فهمدن تکبر اینه که شما حق رو رد بکنی. حق رو شنیدید، دلیلش هم شنیدید، رد میکنی. یعنی چه؟ یعنی من بالاترم، این پایین‌تر منه، من هیچ وقت زیر بار پذیرش حق نمیره، یا معجزه رو میبینه زیر بار نمیره. پیامبران گاهی معجزه رو نشون میدادن، اونایی که مخالف بودن مخالفت میکردن. فهمدن تکبر اینه که انسان حق رو رد بکنه. یکی هم فهمدن قمص و ناس، قمص قین و ساده به معنای حقیر شمردن مردمه. گفتن تکبر اینه، حالا شما لباس نو بپوشین که اشکال نداره، اما یخ اونایی که لباس نو ندارند و کوچکشون میشماری، این چرا؟ این تکبره. پس تا لباس نو پوشیدید دور نیست، اما مواظب اون باشید که یخ دیگران رو کوچک نشمارید. مواظب باشید یخ حق رو شنیدید رد نکنید. تواضع در مقابل حق پذیرششه. حالا یه داستانی هم از جناب سلمان به ذهنم رسید. سلمان فارسی نقل میکنند هیچ وقتشون لباس نو نمی پوشید، به خصوص وقتی حالا استاندار مدائن شده بود، مردم فکر میکردن که حالا ایشون لباس نو می پوشه. بالاخره یک کسی یه بار به ایشون گفت جناب سلمان شما پس لباس نو نمی پوشی هیچ وقت؟ گفت من که میبینی من عبدم، اگه یه روز آزاد شدم لباس نو میپوشم. منظورش آزاد شدن از آتش جهنم بود. اما خب تشبیه میکنه به عبدای ظاهری، اینایی که عبد و مولا بودن لباس نو که نداشتن که، لباس کارگری داشتن دیگه. عبد لباس کارگری مرتب برای مولاش کار میکرد. وقتیشون میگفت من هم عبد خداییم، ما عبدی میگه. میگفت من عبدم، اگه یه روز آزاد شدم وقت لباس نو میپوشم. این هم حالا تعبیر سلمان فارسی. خب بعد شهید نقل میکنن روایت رو، یه توضیحی راجع به روایت میدن که روایت فرمود تکبر رد کردن حق و حقیر شمردن مردمه. شهید می فرمان که این حدیث مؤول به ما یؤدی الی الکفر، یعنی صرف این که انسان حق رو رد بکنه یا مثلا مردم رو کوچک بشماره چطور مجازاتش اینه که اصلا وارد بهش نمیشه؟ خیلی مجازات بزرگه. وقتی ایشون تأویل میکنن میگن منظور از این کسی که حق رو رد میکنه آدمیه که چون کافر بوده تکبر ورزیده و حق رو رد کرده، یا باز راجع به کسی که مردم رو کوچک میشماره همینطور کوچک شمردنش به خاطر کفرشه، چون آدم کافریه این کفرش باعث شده که زیر بار حق که نمیخواد وقت مسلمان ها رو اینا رو کوچک میشماره. پیامبر گفتن که به خاطر تکبرش بهش نمیره، اما شهید میگن در واقع به خاطر تکبر نیست، به خاطر کفره. یعنی اگه کفر شما در آوردید از وجود شخص، منها کردید، آن شخص شد مسلمان و مؤمن. اما مؤمنه که حالا تو بحث کردن با یک کسی حق رو فهمید که حق با طرف رفیقش، حالا اینا رد کرد، اینا شهید میخوان بگن که این اشکال مانع بهش رفتن نیست، این میتونه بهش بره. یا اگر مثلا مردم رو کوچک شمرد اما از ورم مؤمنه، اینا میگن وارد بهش میشه. این که پیامبر فرمودن متکبر وارد نمیشه، اون متکبری است که تکبرش بر میگرده به کفر او. این یه توجیه ایشونه. توجیه دوم اینه، میگن که نه، ممکنه پیامبر همین متکبر رو گفتن وارد بهش نمیشه، نه کافر. متکبری که مسلمان شیعه است هم وارد بهش نمیشه به خاطر تکبر. منتها ایشون میفرمان که منظور اینه مع دخول غیر المتکبر، میگن با غیر متکبرین با هم وارد بهش نمیشن. میگن منظور پیامبر اینه، اول غیر متکبرین وارد میشن، اما اونایی که متکبرند و شیعه هستن اینا بعد از یه مدتی، حتی بعد از عذاب در آتش، حتی ممکنه یه مدتی هم تو آتش هم برن و بعد وارد بهش میشن. پس اینم یه توجیه ایشونه که بالاخره مسلمان شیعه متکبر وارد بهش میشود، اما این که پیامبر گفتن وارد نمیشه، منظورشون اینه که با غیر متکبر، با متواضع وارد بهش نمیشه، در یه ردیف نیستن، بعد وارد میشه یا حتی بعد از عذاب. و نکته بعدی هم که شهید میگن، میگن از این حدیث فهمیدیم که تجمل و زیبایی از نوع تکبر نیست. حالا یک کسی لباس تمیز میپوشه، کفش نو پوشیده، نمیدونم خانه تمیزی رفته، خانه تمیزی تازه ساخته، میگن این تجملات و جمال، نه اینا تکبر نیست، مگر اینکه گفتیم خودشو بالاتر از دیگران ببینه. خب اینم فرمایشی بود از شهید. صحبتی را هم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دارن، من دو سه جمله فرمایشات ایشون رو میگم، منتها این بحث چون آینده میخواییم آثار و مفاسد تکبر رو بگیم، یه مقدار بحث تو اونجا کاملتر میشه. اما حالا فرمایش ایشون از این جهت عرض میکنم که بدونیم دایره تکبر تا کجاست. تعریف تکبر رو یه وقت کوچک نگیریم، دایرهش خیلی وسیعه. هرچه انسان تکبرش بیشتر بشه، آثار ظاهری که تو وجودش هست قوی تر میشه. مثلا این تو عرض بکنم، تکبر ضعیف اینه که تو چهره طرف مقابل نگاه نمی کنه، چون طرف مقابلو جزء جایش حساب نمی کنه که بخواد نگاهش بکنه. آدم چون خودش بالاتر میونه نگاهش نمی کنه، سرش این طرف گوش میده مثلا. این یه حاله. یه مقدار حالت تکبر بالاتر بشه، گوش نمیده به صحبت او، اصلا روش اون ور میکنه، صداش میزنه، پدر مادر بچه رو صدا میزنه، اصلا جواب نمیده، اصلا گوش نمیده. شاگرد از معلم سوال میکنه، اصلا میشنوه دا، گوش نمیده، اصلا روش اون ور میکنه، ادامه میده درس، ادامه میده. مثلا یه مقدار تکبر بالاتر بشه، توهین میکنه به طرف مقابل، یعنی نشون میده که من بالاترم، تو کوچیکتری، تو اصلا حق نداشتی با من حرف بزنی. یه مقدار تکبر بیاد بالاتر، میگه اصلا این شایسته نیست که کنار من بیاد، تا چه رسد بخواد با من حرف بزنه. ببینید هرچی تکبر میاد بالاتر، ای بدتر میشه. تکبر مثلا پایین‌تر اینه که دیگران چون حقیر میشماره، کوچک میشماره، اینا رو به خدمت خودش وامی داره، میگه اینا باید وایسن کار زندگی منو انجام بدن. نمیدونم چی. یه مقدار خودشو بالاتر از اینا حساب بکنه، اجازه نمیده که اونا بیان خدمت گزارشو بکنن، به این معنی که میگه اینا اصلا شایسته نیستن که بیان کنار من. نه اینکه بگه تواضع داشته باشه، بگه خودم کارو خودم میکنم، تو فکرش یه چیز بالاتر از اینه، که اینا خیلی پستن، عوض میخوام دیالا، خیلی پستن، حق نداره بیاد کنار من، در حضور من وایست کارا من انجام بده. بینید الان مجلسی چی میفرمان؟ میفرمان آدم متکبر اگر موعظه بشه زیر بار پذیرش موعظه نمیره، اما اگه خودش موعظه بکنه دیگری را، زور و فشار میده در نصیحت، با فشار میخواد دیگران نصیحتشو قبول بکنه، چون خودشو بالاتر میبینه، میگه دیگران باید قبول بکنن نصیحت من رو. اگر دیگران نصیحتشو رد بکنن خیلی عصبانی میشه، چون خودشو بالاتر میدید، غضب میکنه. اگر تعلیم میدهد به شاگردان خودش، مدارا نمی کند با اونا، رفق با شاگرد نداره. مثلا حالا شاگرد یه مطلبی رو نفهمیده، بار دوم سوال میکنه، جواب میده، باز شاگرد میگه نفهمیدم، یو شروع میکنه یه حرف تندی بهش میزنه که تو اصلا چی گفته بیای اینجا، تو نمیفهمی، یه تندی تند میکنه. البته این هم عرض بکنم همه این موارد علامت تکبر نیست. مثلا از همون اول که گفتم نگاه به صورت طرف مقابل نمی کنه، این معناش نیست که حتما علامت تکبره. گاهی این علامت تکبره، گاهی اقدام مثلا طرف ملاحظه میکنه، مثلا طرف نامحرمه میخواد به چهرش نگاه نکنه، یا چهره زیبایی داره نگران از اینه که تحریک به گناه بشه. خیلی. پس همیشه این نکات که گفتیم یا سکوت تو جواب گفتیم علامت تکبره، همیشه سکوت علامت تکبر نیست. گاهی هم سکوت میکنه چون شایسته نمیدونه جواب رو بگه، میگه جواب اگه بگم ضرر بهش میرسه. حالا این بحث هم همینطوره. همه این موارد که میگیم، این آثار، آثار دائمی نیست. اما دارم عرض کنم که دایره تکبر هم یه فکر نکنیم اینجا رو نمیگیره. اگه انسان ملاحظه خودشو نکنه خیلی وسیعه، میره تو خیلی جاها، همه اینا تکبره. دیگران رو ذلیل میشماره، از دور خودش دور میکنه، منت بر مردم میگذاره، به استخدام در میارد اونها را، نگاه حیوان به اونها میکنه. اینا عبارتهای علامه مجلسیه، نگاه اولاق. حالا تعبیر ایشون هم اینه که چطور نگاه به یه علاق میکنه؟ نگاه به انسانه اینطوری، آدم متکبر تو فکرش اینطوری. خب کمالات دیگران مثلا بیان نمیکنه، چون میند اگه کمالاتو بگه صفحه ترازون ور میاد بالا، در حالی که میخواست اونها رو کوچیک بشماره. کمالاتشونه نمیگه، از اول که کمالای اونا رو کمال نمیبینه، همشو به بدی میگیره. اما اگه هم کمالی رو ببینه، به خاطر اینکه نگران یخ اونا مقام و رتبشون بالا بشه، اصلا بیان نمیکنه. اگه بتونه انکار میکنه، حتی بتونه اسم اونا رو انکار بکنه. جریان هشام بن عبدالملک رو شنیدید که تو مدشعرا میخواست برد استلام حجر بکنه، نمیتونست، جمعیت نمیذاشت، همه هجوم آورده بودن. بعد اومد این وقت نشسته بود، خسته شده بود، داشت نگاه میکرد جمعیت طواف کننده ها رو، یخ دید امام سجاد علیه السلام اومدن برن سراغ حجر الاسود، مردم زود زدن کنار رو، راه رو باز کردن. یک کسی از هشام سوال کرد این آقا کیه؟ خیلی انگار مردم بهش احترام میذارن. هشام رو تکبری که داشت انکار کرد، گفت من نمیشناسم که. این تکبره که آینده خواهیم گفت تکبر با مرز حسادت نه کنار همه. آدم حسود این حسادت اثر همون تکبر، اول تکبر می‌ورزه، خودشو بالاتر می‌بینه، اما آخرش بالاخره کمال یا در یکی دیگه می‌بینه، فوری حسادت می‌ورزه، میگه ای کاش این کمال از این گرفته بشه تو من نبینم کمال اینا. یا کنار تکبر غضب هست، یعنی چه؟ یعنی تا میاد یه کمال توی یکی دیگه هست عصبانی میشه، اگه نباشه راحت میشه. خلاصه این تکبر بد صفاتی رو تو انسان میاره و انسان رو به حسادت میکشونه، به غضب میکشونه. فرزدق اونجا بود، گوه شام تو نمیشناسی، نشناس، تو کسی نیستی که نشناسی، این آقا اگه میدونی و میبینی کف حرم، تمام حرم، تمام سنگریزه ها، در و دیوار، همه او رو میشناسندش. میخواست بگه که تو پستر از همین در و دیوار و سنگریزه هم بزن، همه میشناسن این آقا رو، چی تو نمیشناسی؟ اون اشعار زیبا، حقیقتا خیلی اشعار زیباییه. گفت این آقا میخوان استلام بکنن حجر رو، اما حجر از رو معرفتی که داره، او منتظر دست آقاست که دست آقا رو استلام بکنه، او داره انتظار دست حجت خدا رو میکشه. تو کی هستی؟ حالا بشناسی یا نشناسی تأثیر رو نداره. که خیلی اشعار زیبایی رو گفته، اونم فلبداه گفته، اصلا اینا یه کرامت میدونن که چطور یه قصیده مفصلی گفته و خوبی های حضرت رو بیان کرد. خب در تعریف تکبر گفتیم که پیامبر فرمودن که غمس الحق، روایتی که از پیامبرم نقل شده اینه: ان اعظم الکبر غمس الحق و سفه الحق. پیامبر فرمودن بالاترین کبرها اینه که انسان حق رو انکار بکنه. غمس رو گفتیم معنی حقیر شمردنه، یا انکار کردن هم بعضی معنا کردن، و سفه الحق، حق رو سفیه بدونه، بگه حق یه چیز پستیه، تا خودشو بتونه بالا بگیره از حق و جدا بگیره. از پیامبر سوال شد ما غمس الحق و سفه الحق، چیه معنای غمس الحق و سفه الحق؟ حضرت فرمودن یجهل الحق، حق رو جاهل میشه، جاهل میشه یعنی انکار میکنه، میگه من حق رو نمیشناسم. یجهل الحق و یطعن على اهله، طعنه میزند به اهل حق. فمن فعل ذلك فقد نازع الله عز وجل رداءه، کسی که این چنین باشه با خدا منازعه کرده است در لباس او، یعنی لباس کبریایی به خدا میبرازه، مال اوه، همه چیز در مقابل خدا کوچکه، اما حق در مقابل انسان که کوچک نیست، انسان باید حق رو اعتراف بکنه و بپذیره. خب علامه مجلسی در توضیح این حدیث میفرمان که توضیحی که پیامبر دادن لف و نشر مرتب نیست، تو اصطلاح معانی بیان میگن لف و نشر مشوش، یعنی اون غمس الحق و سفه الحقی که پیامبر گفتن بعد که میخواستن تفسیر بکنن عکسش رو تفسیر کردن، اول دومی رو تفسیر کردن که صفه الحق باشه، و گفتن صفه الحق یعنی چه؟ یعنی یجهل الحق. بعد اون غمس الحقی که اول گفته بودند و معنا کردن، و گفتن غمس الحق یعنی اهل حق رو طعنه بهشون میذاره، میگه اینا آدمای پستی هستند و به تعبیر امروزی ها جز اراذل هستند. و می فرمان این دوتا جمله هم متلازم یک دیگه هست. یعنی چه؟ یعنی کسی که حق رو زیر بار نمیره لازمش نیست که اهل حق رو هم کوچکشون میشماره. اینا دوتا چیز مربوط به همه و در واقع یک چیزه. خب ما تا اینجا راجع به تعریف تکبر صحبت کردیم، راجع به اقسام تکبر هم یه اشاره‌ای بکنم، چون تو سوالات امروزم بود، یه اشاره‌ای بکنم که ما سه رقم تکبر داریم. تکبر در مقابل خدای متعال، نشانه‌های او، تکبر مثلا بگیم راجع به معجزات الهی، راجع به قرآن، راجع به دین، که بدترین نوع تکبر هم همینه. نمرود یه همچین تکبری داشت، زیر بار نمیرفت. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا. قسم دوم تکبر در مقابل حجت‌های الهی است. 124 هزار پیامبر اومدن، همیشه متکبرین جلوشون میایستادند، زیر بارشون نمیرفتند. گاهی هم مؤمنین رو میگفتن اینا اراذل هستن، یعنی آدمای پست از نظر موقعیت اجتماعی، بادر رأی، که حالا تو بعضی جاها داره دو تا تفسیرم براش شده. راجع به اینم ما آیه قرآن زیاد داریم، من یکشو بخونم اما اجازه بدید بقیهشو دیگه نخونم. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. متکبرین میگفتن اگه بیاد یه انسانی که جسمش قیافش مثل خودتونه، یعنی اونم انسانه، اگه بخواید ازش اطاعت بکنید خسران کردید، زیر بارش نرید. این آیه 34 سوره مؤمنون بود. مشابهش آیات دیگه است. من آیه 47 سوره مؤمنون هست، آیه 21 سوره فرقان، آیه 91 هود، آیه 186 شعرا. ببینید، قالو یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. مقابل شعیب گفتم ما نمیفهمیم خیلی از این چیزی که تو میگوی، ما اصلا نمیفهمیم. ببینید، دلیل رو میفهمیدن اما تکبرشون، چون خودشون بالاتر بودن، میگفتن ما نمیفهمیم تو چی میگی. قسم سوم تکبر در مقابل مردم هست. خب تکبر در مقابل مردم چه بدی داره؟ در یکی از کتابای اخلاقی قسم سوم رو گفتن تکبر در مقابل مؤمنین. نه، اینطور نیست. قسم سوم تکبر در مقابل مؤمنین نیست، باید بگیم تکبر در مقابل مردم. بله، در مقابل مؤمن انسان تکبر داشته باشه خیلی بدتره، اما گفتیم تکبر همه جا بده. اصلا شایسته انسان نیست که خودشو بالاتر از دیگران بدونه. چرا تکبر در مقابل مردم بده؟ دو تا عیب عمدتاً داره. یه عیبش اینه که گفتیم قدم گذاشته تو ناحیه پروردگار، گفتیم این کار خداییه، خدای متعال کمالاتی دارد، مال خودش هم هست. ماها وقتی کمالات مال خودمون هیچی نداریم، نباید تو این وادی اصلا وارد بشیم که خودمون رو بالاتر از دیگران ببینیم. هرچی هم داریم باید بگیم الحمدلله خدا بهمون لطف خیلی کرد، اما اینکه خودمون بالاتر از دیگران ببینیم، دیگران رو حقیرشون بشماریم، نه، این کار رو نکنیم. تکبر نقص برای انسانه. این یه عیبشه. عیب دوم تکبر اینه که وقتی نسبت به مردم تکبر ورزید، یه سری ضررهایی رو نسبت به مردم داره. حالا من هفتش رو خدمتون عرض میکنم. مثلا اگه همون مردمی که حقیرشون میشماره حرف حقی بزنن، آدم متکبر زیر بار حرف حقش نمیره. این تکبره، ببینید این ضرر رو داره یا نه. چون تکبر داشت دیگران رو کوچیک میشه. مثلا فرض کنید طرف کافره، خب کافر، پنج تا حرف میزنه، سه تاش اشتباه، دو تاش هم درسته، دو تاش هم حق. درسته کافر خدا رو قبول نداره، اما بالاخره تو زندگی حرف حق هم داره. حالا اگه من تکبر ورزیدم، خودم بالاتر از او دونستم، یکی از ضررایی که میکنم اینه که همه کلام او را همه را رد میکنن، در حالی که دین اینو نگفته. قرآن میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. گفت حرف حقو بشنو، بهترینشو تبعیت بکن. تو روایت داره که برید علم و ولو از دیگران هست، برید یاد بگیرید، حکمت رو از دهان دیگران بگیرید، ولو مخالفین باشه. وقت اگه انسان متکبر باشه زیر بار تعلم نمیره. مثلا میگه این استاد چون کافره من نمیرم از چیز یاد بگیرم، خودشو محروم میکنه. راه دیگه هم وجود نداره. خب دین اینو نگفته. دین میگه اگه راه دیگه هست میتونه از استاد مسلمان یاد بگیری، بله برو از او. اما وقتی نیست چی؟ کتابی رو یه کسی نوشته، مطالب حقی هم توشه، حالا نویسندش آدم مشرکیه، کمونیسته مثلا، حالا این تکبر من باعث بشه اصلا سراغ کتابش نرم، مطالعه نکنم، حرفای خوبشو نبینه. تکبر در مقابل مردم باعث میشه که امر به معروف و نهی از منکر اونا رو با تندی جواب میدیم. مثلا یه زشتی من دارم، متکبرم هستم، تا یه کسی نصیحتم میکنه فوری برمیگم میگم به تو چه مربوط. مثلا دیدید الان خیلی‌ها رو که کار خلاف دارد میکنه، شما تذکر بهش میدید، اما اون طرف مقابل چون متکبره زیر بار نمیره که داره کار زش انجام میده، فوری بعد میگه این توهین میکنه. تکبر در مقابل مردم باعث میشه که اونا رو به کارشون بگیره، تکبر باعث میشه حقوق اونا رو انکار بکنه، به خصوص حالا اگه همسرش باشه، خانومش یا شوهرشه، حق او رو اصلا قبول نداره، میگه همچین حقی نداره. این تکبر این مشکلات رو داره. قرآن میفرماد اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، وقتی بهش میگن تقوا داشته باش، اون تکبر تو وجودش او رو وادار به گناهش میکنه، زیر بار نمیره که دست از گناه برداره، که تکبر شیطانی از همین نمونه بود. تکبر با مردم باعث میشه که انسان احسان به مردم نکنه، احترام بهشون نگذاره، حتی احترامای در حد یه سلام کردن، اما در مقابل انتظار داره که اونا بهش احترام بذارن، سلام بکنن، جلو پاش بلند شن. نمیدونم، تکبر باعث میشه کمالات مردم رو یا نبینه یا کوچک بشماره یا حداقل ترویج نمیکنه کمالات اونا رو، نمیاد تبلیغشو بکنه، بگه فلان این کمالات رو داره، این کتاب خوب رو داره. یه تقسیم دیگه هم راجع به تکبر هست، تکبر به اعتبار اینکه گاهی ظهور پیدا میکنه در عمل انسان، مثل اینکه راه رفتنش راه رفتن تکبریست، نمیدونم صورتشو بر میگردونه که قرآن میفرماد ولا تسعر خدک للناس، یعنی چهره تو نمیخواد برای مردم برگردونی از روی بی‌اعتنایی و تکبر. گاهی وقتا هم تکبر در قول و گفتار انسانه، که این تقسیم بندی رو اگه بخوایم بیان بکنیم، یه تقسیم بندی خوبی رو علامه مجلسی دارن، من تقسیم بندی رو از ایشون عرض بکنم. ایشون میفرمان هر تکبری بالاخره یک صفت خوبی رو در خودش می‌یابد، اون صفت خوب گاهی صفت خوب دینیه، یه کمال دینی است، گاهی کمال دنیایی است. اینا باعث میشه که انسان تکبر بیارزه بر دیگران و بگه دیگران ندارن. وقت صفت خوب دینی رو ایشون میگن دو چیزه، صفت خوب دنیایی رو میگن پنج چیزه، مجموعه میشه هفتا. صفت کمال دینی رو میگن علم و عمل، این دوتا. علم یعنی کسی عالم داناست، این یا خدا نکرد باعث تکبرش میشه. یکم عمل انسان، عمل صالح یعنی تقوای او، عمل خوب انجام میده یا خدا نکرده باعث میشه که دیگران کوچک بشماره، بگه اینا کارشون درست نیست، کار من درسته. و اما کمالای دنیوی رو ایشون میگن پنج رقمه: یک نسب، که اینا تو گفتار دیگه ظاهر میشه، نسب خودشو میگه من نسبم به کجا میرسه، دو من آنم که رستم مثلا دنیا رو گرفت، این چیزایی که گاهی میگن. یکی هم شوخی میکرد گفت گیرم پدر تو بود فاضل، وقت از فضل پدر میگفت از فضله پدر تو را چه حاصل. و حقیقتا کسی که متکبره باید رو اینا خیلی فکر بکنه که چی؟ حالا دیگران خوبی هایی داشتن، روز قیامت منو وای میسنن تو صحرای قیامت میگن تو چی داری؟ اینو باید فکرشو بکنه. دوم کمالای دنیوی میگن زیبایی و جمال، اینم ممکنه یه وقت باعث بشه کسی تکبر بورزه به دیگرانی که زیبایی رو ندارن. سوم زور و قدرت، قوت، اینم یه بالاخره یه کمال دنیاییه دیگه، زور بازو داره. چهارم مال، پنجم کسرت یاور، کسرت انصار، که البته فرمایش ایشونو اضافه میکنم کسرت اولاد و انصار، اولاد اگه گفته بشه نزدیکتره. در صورت 5 تا امتیاز دنیایی داریم، 2 تا امتیاز دینی داریم که اینا نباید باعث تکبر انسان بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.